الله الرحمن الرحیم. دنیا اگرچه مثل پیام بر نداشته، قطعا نبی مثل تو همسر نداشته. دادی تمام ثروت خود را به راه دین، دین خدا شبیه تو یاور نداشته. بهترین سلام ها و درود های خداوند متعال به همه شما بندگان خوب خدا در ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان. الهی که طاعات و عباداتتون، نماز و روزه هاتون مقبول درگاه حضرت حق باشه و در این شبها و روزهای نورانی همه بندگان خدا و همه خواهران و برادران ایمانی خودتون رو دعا کنید که سخت به دعای هم محتاجی. تسلیت عرض می کنم ایام وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین رو و سوگوار این روزها هستیم به مناسبت رحلت این بانوی بزرگ و با ویژه برنامه سوگواره از شبکه جهانی ولایت از کنار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این برنامه رو تقدیم نگاه مهربان شما مهمانان خانه الهی می کنیم. ما رو همراهی بفرمایید.
دور شدم از این و آن، با خودم آشنا شدم. آینه در حجاز بود، عاشق مصطفی شدم. سرمه نمی برم به چین، قند و شکر نمی خرم، نقره و زر نخواستم، صاحب کیمیا شدم. بار شتر گذاشتم، وقف تو هرچه داشتم، دانه عشق کاشتم، در قفست رها شدم. با تو جرس به هر نفس مصرع عاشقانه ایست، با تو پر از قصیدم، با تو غزل سرا شدم. ای که ملول می شوی از نفس فرشته ها، باور من نمی شود، هم نفس خدا شدم. سفره دل برای من باز کنایه ای بخوان، حرف بزن که محرم زمزمه حرا شدم. قطره من فرات شد، ذره ام آفتاب شد، پیش تو سید البشر سیدت النساء شدم. پشت سرت من و علی قامت عشق بسته ایم، تو همه مقتدا شدی، من همه اقتدا شدم. من به تو دست یا علی دادم از صمیم دل، مرگ جدام کرده است از تو اگر جدا شدم. لحظه آخرین غزل، ترس ندارم از اجل، پیرهن تو در بغل، با تو دوباره ما شدم.
ما با ویژه برنامه سوگواره از کنار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شب رحلت جانسوز بانوی دو عالم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و با حضور سرکار خانم دکتر محبی قرار هست مروری داشته باشیم کوتاه بر زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، ایام رو تسلیت میگم تا عباداتتون قبول درگاه حق.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه، همچنین خدمت عوامل محترم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم. انشالله که طاعات و عبادات شما به درگاه حق تعالی مقبول واقع شده باشه. عرض تسلیت دارم رحلت بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین، اولین همسر پیامبر و گرامی ترین همسر ایشون، تسلیت عرض میکنم به ساحت مقدس امام عصر و همچنین مؤمنین گرامی شنونده این برنامه.
متشکرم. دهم ماه مبارک رمضان یادآور واقعه جانسوز و جانکاه هست برای جهان اسلام و اینکه اساره هستی و خاتم نبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اوج سختی هایی که در شیب ابی طالب متحمل می شدند، داغ خدیجه کبرا شاید مضاعف شد و درد زیادی رو بر قلب های اونها وارد کرد. ماه مبارک رمضان همراه با مناسبت های زیادی است و رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یکی از جانسوزترین این مناسبت هاست. خیلی دوست دارم که در این روزها و شبهایی که حالا به هر بهانه ای ما متوجه این ذوات مقدسه میشیم و این بزرگواران رو به بهانه شهادت یا ولادتشون میریم سراغشون و میخواییم در موردشون مطالعه بکنیم، نگاه دیگری و دریچه جدیدی رو برای ما باز کنید از شناخت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این که یک بانو انقدر بزرگ و انقدر وسعت وجودی داشت که حالا خداوند به عنوان مادر گیتی او رو قرار داد و چه افتخار بزرگی از این بالاتر که او مادر صدیقه طاهره باشه. قطعا و یقینا ظرفیت وجودی حضرت خدیجه کبرا این اجازه رو داده بوده که او یک چنین مقامی رو پیدا بکنه. من دوست دارم فرای این تعلقات، اینکه او همسر نبی مکرم بود بله، اینکه او مادر صدیقه طاهره شد بله، فرای همه اینها خدیجه به ماه و خدیجه چه خصوصیاتی داشت و چه شایستگی های ذاتی داشت که بعد یک چنین لیاقت ها و موهبت هایی رو خداوند بهش ارزانی کرد و ما خدیجه رو فرای این تعلقاتی که شاید بعد از ظهور اسلام نصیب شد بشناسیم.
احسن، بسیار سوالتون به جا و عزیبا بود. راستش من زمانی که از من خواستن که بیام در مورد حضرت خدیجه صحبتی داشته باشم، تداعی شد برام زمانهایی که برای تفسیر قرآن دعوت میشم، گاهی که موضوع رو به عهده خودم میگذارن، من آیه ای رو انتخاب میکنم، میگم این آیه بسیار زیباست، معانی زیبایی داره، بعد آیه بعدی میرم میبینم این آیه زیباتر هست، آیه بعد میرم میبینم این آیه خیلی زیباست. برای حضرت خدیجه همچین احساسی داشتم، یعنی فکر میکردم چه چیزی رو در مورد حضرت خدیجه میشه تو این ساعت کمی که ما در اختیار داریم بگیم. احساس میکردم همچون آیه های قرآن به قدری ایشون فضیلت داره و بزرگواره که ما حتی یک گوشه از زندگی ایشون رو هم بخوایم بگیم واقعا به جایی نمیرسیم و حقشون رو نمیتونیم ادا کنیم. اما خوب اشاره فرمودید، اصلا خدیجه به ماه و خدیجه کیه؟ کار نداریم که همسر پیامبر هست، عزیزترین همسر پیامبر هست، اولین همسر پیامبر هست، کسی هست که وقتی از دنیا رفت پیامبر در حزنش تحملش رو از دست داد و اون سال رو ام الحزن نامید. به این کار ندارم که ایشون مادر اهل بیت هستن، میخوام خدیجه رو قبل از ازدواج حضرت پیامبر اصلا معنا کنیم. حضرت خدیجه خودشون شخصیت بزرگواری بودند، یعنی در زمانی که قبل از ازدواجشون هم هست، در زمان جاهلیت، ایشون یک فرد نامدار متشخص و معروف و مشهور در زمان خودشون بودند. جدای از ثروتی که حضرت خدیجه داره، اون خلق و خوی حضرت خدیجه، اون منش حضرت خدیجه، اصلا خانواده حضرت خدیجه، ایشون پدرشون خویلد هست و مادرشون فاطمه، این پدر و مادرش خودش از بزرگان قریش هستند، یعنی خانواده خانواده اصیلی هست. حضرت خدیجه در زمانی زندگی میکنه که مشرک زیاده، بت پرست زیاده، اکثر مردم بت پرست بودن در زمان جاهلیت، تعدادی مسیحی پیدا میشد و مقداری هم یهودی هنوز باقی مانده بودن، ولی حضرت به دین اینها نیست، به دینی هست که پیامبر بوده، یعنی دین حنیف، موحد بود حضرت، به دین حنیف ابراهیم بود سلام الله علیها. سه نسل قبل از حضرت خدیجه با نسل پیامبر با هم متصل میشن، یعنی خودش از نسل هستش که پیامبر از همون نسل،
یعنی از قبیله قریش بودن.
بله. هر دو. بله، بعد سه نسل قبلشون یکی میشه پدر بزرگاشون اصلا، حضرت خدیجه و پیامبر. بعد ایشون خصوصیاتی که ما از قبل از ظهور اسلام میبینیم از ایشون، گویا ایشون یک زن مسلمان بوده در اون زمان، یعنی ویژگی هایی داره که خداوند برای یک زن مسلمان این ویژگی ها رو میفرماید. من ذهبی دیدم جمله ای در مورد ایشون گفته، میفرماید و کانت تدعا فی الجاهلیه به طاهره لشدت افافها و سیانتها، یعنی در زمان جاهلیتی که افاف معنا نداره، حیا معنا نداره، حجاب معنا نداره، ایشون به قدری افاف داشتن، به قدری حیا داشتن، به قدری خودنگهداری داشتن که به لقب طاهره بین مردم معروف بودن و مردم ایشون رو به نام طاهره می شناختن. لقبهای دیگه ای که در عصر خودشون بهشون دادن مردم، مبارکه هست، عالمه هست و شاعره هست، ایشون یک شاعری هستند که شعرهای بسیار وزینی حتی در وصف پیامبر سرودند. ایشون رو ملکه بطحا میگفتند به خاطر اینکه بسیار عاقل و دوراندیش بوده ایشون. و نکته جالبی که هست، اهل خیر بوده، بسیار به نیازمندان کمک میکرده، خانه ای داشته ایشون بزرگ، سردر خانه پرچم سبزی آویخته بوده و اجازه ورود به نیازمندان بوده این پرچم، نیازمندان می آمدن در خانه حضرت و از بهره می بردن از مالی که حضرت خدیجه داره، از محبتی که به این نیازمندان می کرد. و خب حالا چیزی که خیلی هم معروف هست، ثروت حضرت خدیجه، یعنی در زمان خودش ثروتمندترین زن، نه ثروتمندترین فرد هست. من وقتی که میخوندم قابل باور برای خودم نبود که 80,000 شتر اموال حضرت خدیجه رو فقط برای تجارت به اطراف و اکناف جزیره العرب و خارج از جزیره العرب، مصر و جاهای دیگه میبردن، یعنی یک تاجر بین المللی هست حضرت. و اونجوری که نقل شده تقریبا 400 غلام و کنیز کار میکردن برای ایشون.
و همه اینها در شرایطی هست که دقت داشته باشیم، سرزمین حجاز، عصر جاهلیت، اون موقع حتی زن شاید موجودیتش و وجودش انقدر زیر سوال بود که نمیخواستن قبول بکنن یک دختر به دنیا بیاد. و اون وقت فکر بکنید یک زن به اون مقامی میرسه که من در جای مطالعه میکردم، این که میفرمایید بله ثروتمندترین فرد در آن زمان بوده، بله، و تجارتش حتی رو دست تجارت های ابو سفیان هم میزده.
بله همینطوره، ثروتمندترین فرد، یعنی از ابو سفیان و دیگران بسیار ثروتش بیشتر بوده.
و داد و ستد هایی رو که انجام میداده، حالا درسته مباشرانی رو داشته و زیر دست هایی رو، اما به عنوان یک زن قوی و وارد شده در عرصه اجتماعی داشته فعالیت میکرده. خدیجه کبری سلام الله علیها با همه این خصوصیات و با همه این امتیازات شخصیتیشون، خب همیشه انگار آدم احساس میکنه وقتی این چیزهای مادی برای آدم جور هست، دیگه هیچی کم نداره، هیچی نمیخواد. اما این که یک دفعه قلبش دنبال یک طمأنینه و آرامش دیگری میگرده. یعنی گویی این که چون این شخص به هر حال متعلق به دنیا و دنیا طلبی و مالهای دنیا این که نبوده، وگرنه که این ثروت بسیار زیاد او رو راضی میکرد. اما با دیدن محمد امین ما که هنوز به پیامبر وحی نشده بوده و به رسالت نرسیده بوده، وقتی که محمد امین ما رو میبینه و این صفت امین و امانتداری او رو میبینه، گویی این که خلاصه چشم و دلش برای حضرت رسول هست که میره. از این بابت که به هر حال خصلت‌های انسانی وقتی در کسی باشه، خودش در دیگران هم دنبال خصلت‌های انسانی میگرده. چطور شد که محمد امین صلوات الله علیه و آله اینقدر خوب در دل و جان خدیجه جای گرفت و حتی تا جایی رسید که حضرت خودشون پیشنهاد ازدواج رو دادن؟
ببینید، یه مسئله‌ای که در ازدواج مطرح هست و خیلی مهمه، همکف بودنه.
بله.
اون چیزی که ارزش داشت در اون زمان برای مردم جاهلیت همون ثروت و جاه و مقام و شهرت بود.
بله.
و پیامبر هیچ یک از اینا رو نداره. در سطح پایینی است، از ثروت،
فرزند یتیم،
از شهرت
هست،
از مقام یتیم هست. در حالی که ثروتمندان زیادی بودن در مکه، مردای ثروتمند همه رفتن خواستگاری حضرت خدیجه و رد کرد حضرت خدیجه. تصور ذهنی اینها بود که خب ما رو قابل ندونست، کی میخواد از ما ثروتمندتر، از ما مشهورتر، از ما جاه و مقام بیشتر داشتن میخواد بیاد که بپذیره؟ هیچ کس دیگه از ما بهتر نیست. لذا ازدواج حضرت خدیجه با حضرت محمد یه شوکی وارد کرد به جامعه، گویا تحقیر کرد تمام اون جامعه ثروتمند جاهلی خودش
رو عوض کرد.
من میخوام عرض کنم که 15 سال بعد از ازدواج حضرت خدیجه دین اسلام میاد و حضرت مبعوث میشه، ولی حضرت خدیجه ازدواجش نشون میده که از همون 15 سال قبل مبانی اسلام رو داره اجرا میکنه، ملاک های اسلام رو داره اجرا میکنه. ببینید ملاک اسلام برای برتری چیه؟ میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در حالی که اون زمان اصلا کسی به این توجه نمیکنه. اون زمان توجه به مال و ثروت خیلی بود، یعنی تعجب شوک کرد، اصلا جامعه شوک برش داشت که وقتی شنیدند حضرت خدیجه با یک فرد فقیر یتیم ازدواج کرده به گونه ای که قطع رابطه کردند، اصلا دیگه حتی اجازه نمیدادن خانوم هاشون برن به دیدن حضرت. و حضرت این فرهنگ رو عوض کرد، نشون داد که همکف بودن ملاک، ملاک برتری، ملاک تقواست. شاید بعضی ها فکر کنن که خب چون نقل هایی هست که حضرت میدانست که این پیغمبر خاتم هست، بعضی ها فکر میکنن خب میدونست پیغمبر میشه، هر کسی بدونه که این پیغمبر خاتم قراره بشه دوست داره همسر این بشه. ولی میخوام بگم این جاهلانه نبود تصمیم گیری حضرت، کاملا آگاهانه. میدونه که پیغمبر میشه، ولی این رو میدونه که این پیغمبر قراره با خرافات الان مبارزه کنه، این پیغمبر قراره با یک جامعه جاهلی مبارزه بکنه و زندگی سختی خواهد داشت.
همین قسمتش که زندگی سختی خواهد داشت، شاید یکی از بزرگترین رشادت ها و از خودگذشتگی ها ایثارهایی بوده که حضرت خدیجه
وارد میشه، آگاهانه وارد میشه،
بهش تن داده. بسیار خب، خیلی مقدمه خوبی بود و بحث به جاهای خوبی رسید. شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت ویژه برنامه سوگواره رو تماشا میکنید و ما افتخار داریم از کنار مزجع شریف حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها این برنامه رو تقدیم نگاهتون کنیم. در شب رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
وصارت سكنا يهوي له الهادي محمد محمد بروض المصطفى تسهو وتستاف أريجه ففخر النون نون النسوة الكبرى خديجة
حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيج. فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة.
السلام عليك يا أم المؤمنين يا خديجة الكبرى سلام الله عليها. ما همچنان با ویژه برنامه سوگواره در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم از کنار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بانویی که در زیارتنامه شریفشون میخونیم السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. از همینجا و از کنار مسجد شریف سلام همه شما بینندگان عزیز و همه شما عاشقان حضرت رو و همه شما روزداران رو ابلاغ میکنیم و امیدواریم که این سلام ها به محضر بیبی برسه و انشاءالله خودشون در حق ما در این ماه شریف دعا کنند و آمینش با شما بینندگان عزیز باشه. همچنان گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر محبی در مورد شخصیت والای حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، که گرچه قبل از آنکه دین اسلام و رسالت نبی مکرم حاصل بشه، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها خودشون آنچنان نمونه و اسوه و الگو بودند که در انتخاب همسر هم همه اونچه در عصر جاهلیت بود رو برهم زدن و ساختار شکنی کردن. خانم، اشاره کردیم در ابتدای برنامه که خدیجه کبرا سلام الله علیها یک زن نمونه بود، از لحاظ اینکه من حالا گاهی اوقات خودم برای اینکه تجسم بکنم حضرت رو احساسون کنم یک زن بسیار متنفذ و با ابهت و با شکوه بوده، در این حال اینکه به قول شما شاعر بود و مهربانانه و شاعرانه هایی برای نبی مکرم گفته و قلبا و قطعا دل رعوفی داشته. اما نقش بزرگی که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها داشت این بود که پذیرفت با یک پسر یتیم از قریش ازدواج بکنه، برخلاف همه اون متمولینی که به خواستگاری او آمدن، و علاوه بر این که این پسر هیچی نداره، حاضر شد دینش رو هم که خب به هر حال دین جدیدی بود و مخالفانی داشت، 3 سال دین اسلام در خفا داشت گسترش پیدا می کرد و معرفی می شد، علاوه بر اینکه با یک پسر یتیم فقیر ازدواج می کنه، تازه حاضر می شه تمام زندگی و ثروتش رو که گفتیم نفر اول در جهان اون موقع حجاز بود از لحاظ ثروت، همه ثروتش رو هم خرج بکنه. حقیقتاً چه چیزی در وجود یک زن میتونه باشه و او چه چیزی در وجود محمد امین دیده که اینگونه حاضر جانفشانی بکنه و سختی ها رو تحمل بکنه؟ بله، پذیرفتن این که یک پیامبری هست و من همسرش میشم خیلی امتیاز بزرگیه، اما به هر حال تو هم باید امتیازهایی رو شاید از دست بدی که داد و باید خرجهایی بکنی که کرد. دوست دارم به این بعد زندگی حضرت هم بپردازم.
بله، در حقیقت نقش حضرت خدیجه سلام الله رو میخواید در گسترش این دین و همراهی های ایشون با حضرت محمد رو باید گفت در اینجا. ببینید، این که شما فرمودید که چگونه میشه بخواد بپذیره پیامبر رو، خیلی سوال خوبی. اتفاقا مردم فرد صالح رو دوست دارن، همه دوست دارن، اما با فرد مصلح مشکل دارن. ببینید، پیامبر تا زمانی که به عنوان یک فرد صالح هست، یعنی امینه، با وجود فقرش، با وجودی که حالا موقعیت اجتماعی بالایی نداره، ولی همه قبولش دارن، همه دوستش دارن، تا جایی که وقتی حجرالاسود رو میخوان بذارن در جریانی که خراب میشه، میخوان بذارن سر جاش، دعواشون میشه، میگن محمد امین رو بیارید بین ما قضاوت بکنه. اما زمانی که ایشون مصلح میشه دیگه، به اصطلاح مبعوث میشه، برانگیخته میشه، دیگه میگن شاعره، دیوانه است، مجنونه، دیگه نمیپذیرنش. یعنی با فرد صالح مردم میانه خوبی دارن. حضرت خدیجه وقتی ازدواج کرد میدونست که این فرد مصلح هست، یعنی با فرد صالحی که قرار مصلح باشه ازدواج
با علم
کرد.
به این.
با علم به این ازدواج کرد. لذا در پیشبرد دین اسلام و توسعه دین اسلام ایشون خیلی نقش ایفا کرد. شاید همه تا صحبت از این میشه که چگونه کمک کرد به انتشار اسلام و گسترش دین مقدس اسلام، همه ذهن ها میره به طرف مادی که حضرت خدیجه ثروتش رو ریخت. به این مسئله هم اشاره میکنم انشاءالله، ولی میخوام یه محور دیگه ای رو بگم که حضرت در بعد عاطفی خیلی همراه پیامبر بود، کسی که الان مبعوث شده و با یک جامعه جاهلی میخواد مبارزه بکنه، تنهاست، طعنه ها زیاده، شکنجه ها، آزار ها زیاده و مخالفت ها زیاده، یه همراه میخواد، یه همراهی که با عاطفه باشه. و این واقعا وجود حضرت خدیجه برای حضرت پیامبر خیلی مفید بود، یعنی ثروت رو هم اگر کنار بذاریم، این وجود عاطفی، این همراهیش، شما تصور کنید وقتی که حضرت در غار حرا بود، حضرت هر روز، حضرت خدیجه هر روز میرفتن بهش سر میزدن. عزیزانی که مشرف شدن به مکه میدونن که این غار حرا رفتنش خیلی سخته. الان که تازه پله گذاشتن، راحتش کردن، باز بعضی از خانوما وسط راه اینقدر استراحت میکنن تا برسن به اون بالا. تصور کنید، بعضی نقل ها میگه روزی 3 مرتبه، اونم پله نبوده، کوه سنگی، به همراه امیرالمومنین میرفتن، غذای گرم برای پیامبر میبرده. این همراهی، این همدلی قوت قلب و تسکینی است برای پیامبر. زمانی که پیامبر مبعوث شدن میان در بیرون از منزل، با خیلی آزارشون میدن، طعنه ها میزنن، شکمبه گوسفند رو سرشون میریزن، ایشون در منزل که میومد تسکین پیدا میکرد، آرامش پیدا میکرد. یعنی این همراهی با حضرت خودش خیلی اهمیت داره. ضمن این که نقش مادیش رو هم نمیشه فراموش کرد، واقعا نقشی که حضرت در بعد مادی این قضیه داره.
یعنی در واقع حضرت خدیجه سلام الله علیها هم قبل از رسالت در مشارکت عاطفی و به هر حال همراهی کردن‌های با پیامبر قدم در راه رسالت گذاشت، و همین که بعد از اینکه پیامبر به رسالت مبعوث شد، به هر حال دین اسلام یک خرج‌هایی داشت دیگه، و همه اون 3 سالی که در شعب ابی طالب به سختی گذشت، همه ثروت خدیجه کبری سلام الله علیها بود که کمک کرد به این که کمتر سختی ها به مردم مسلمانی که به اسلام گرویده بودند بهشون فشار بیاره. این همراهی خدیجه کبری سلام الله علیها حقیقتاً یک جایگاه بزرگی رو در ذهن همه اون کسانی که حالا چه زن باشن و چه مرد میسازه، از این بابت که خدیجه گرچه انتخابی کرد که انتخاب ممتازی بود، اما فقط انتخابش این نبود که من فقط پولم رو خرج میکنم دیگه، نه، از جانش گذاشت و خستگی هایی رو کرد. من جایی مطالعه میکردم زمانی که به پیامبر حمله می شده، گاهی اوقات حضرت می اومدن، حضرت خدیجه می اومدن و حائل می شدن، سپر می شدن که اون سنگ هایی که به حضرت زده می شه به خدیجه بخوره. این یعنی این که من تمام جان و مالم به فدای پیامبر. و
اصلا اون همراهی حضرت خدیجه در نماز جماعت،
بله.
این خیلی اهمیت داره. ببینید، حضرت رسول می رفتن صحن مسجد الحرام می ایستادن برای نماز، چه زمانی؟ زمانی که هیچ کسیشون رو قبول نداره، زمانی که هیچ کس تایید نمیکنه حضرت رو، طعنه ها فراوون هست، دشمنی ها فراوونه، حضرت خدیجه و حضرت علی میرفتن میستادن پشت سرشون و نماز میخوندن. 3 سال این دوتا میرفتن وای میستادن، با همه طعنه ها، با همه سرزنش ها میرفتن میستادن.
و ایستادگی در راه اسلام هم طعنه داره، هم خرج مال داره، هم خرج جان داره، و باید بدونیم که به این راحتی اسلام به دست ما نرسیده. بله خانم، به نقش عاطفی حضرت خدیجه کبری هم اشاره کردید. شاید یکی از مهمترین و پررنگترین نقش های حضرت اون هزینه ثروتشون در راه اسلام هست. برامون از این بعد هم بفرمایید.
بله، البته خب با وقت کمی که داریم خیلی من باید چکیده بگم، ولی میخوام بگم حضرت مصداق این آیه، مصداق کامل این آیه قرآن هستند که آیه 262 سوره بقره میفرماید الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میفرماید که یک کسانی هستند که دارایی های خودشون رو در راه خدا انفاق میکنند و اونقدر انفاق میکنند اما نه منتی میگذارند نه آزاری میدن. اینها نزد پروردگارشون محفوظ میمونه پاداششون و هیچگاه اندوهگین نخواهند شد و بیمی نخواهند داشت. مصداق کامل این آیه هستن. زمانی که آمد خانه ی حضرت رسول که فقیرترین فرد هست در جامعه خودش، صندوقی از کلیدهای خزائنش رو آورد و تقدیم کرد و به حضرت فرمود که این اختیارش به دست شما، من هم کنیز شما هستم و اگر نبود این ثروت یقینا حضرت نمیتونستن اینطور که دین اسلام رو در سراسر جهان گسترش دادن موفقیت داشته باشه، چون هزینه میخواد. همونطور که شما فرمودید هم هزینه جان رو باید هزینه کرد و هم مال رو. حضرت خدیجه مالش رو هم هزینه کرد و حضرت رسول این مال حضرت خدیجه رو در این راه خرج کردند که بینوایی میدیدند کمک میکردند و مشتاق دین اسلام میشد، فقیری رو میدیدند کمک میکردند، یتیمی رو میدیدند کمک میکردند، اگر برده ای بود ایشون پولش رو میدادن آزاد میکردن و مهمتر از همه اون 3 سال در محاصره ای که بودند. اگر نبود ثروت خدیجه مسلمانی زنده نمیموند، چون محاصره اقتصادی شده، قراره که هیچ چیز اجازه ندن به اینها داده بشه، نه ورودی نه خروجی. یه پول گزافی رو بهشون میدادن، میگفتن شما آذوقه رو بیارید فلان جا، ما افراد رو میفرستیم تحویل میگیرن و به همین صورت آذوقه میرسید و مردم میتونستن 2 روز 3 روز دیگه زنده بمانن. خود حضرت میبینیم که اونی که با اون همه ثروت بوده که قصری داشت در قبل از ازدواجشون که میگفتن اگر تمام مردم مکه هم بخوان جا بدن جا میشه، ولی وقتی که در شعب هست دردانه خودش حضرت زهرا رو ما روایت داریم رو خاکی میخوابوندن و آجر زیر سرش میذاشتن، ولی این مال رو داده دست پیامبر که شما این مسلمون ها رو نجات بده و همین مسلمون ها نجاتشون باعث گسترش اسلام شد. من یه آیه دیگه بگم که چقدر این آیه واقعا مصداق پیدا میکنه در مورد حضرت خدیجه، که میفرماید آیه قرآن سوره آل عمران هست آیه 186، میفرماید لتبلون نفی اموالکم و انفسکم، شماها آزمایش میشید در اموال و انفس. نکته جالبی که برای من هست اینه که مال رو قبل از جان میگه. من خودم که فکر کردم دیدم سخت‌تره، یعنی دادن جان آسان‌تره برای بعضی‌ها تا دادن مال. و کسی که بخواد جان بده کسی هست که اول دلش بیاد از مالش دل بکنه، یعنی اگر از مالش دل کن مال رو داد، آن وقته که دیگه جان رو هم میده. حضرت خدیجه مالش رو داد. گاهی بعضیا به جبهه نمی رفتن چون می گفتن که زنمونو چیکار کنیم، بچه‌مونو چیکار کنیم، ثروتمو چیکار کنم در وقایع کربلا، ما خیلی اینو داریم. اما ببینیم حضرت خدیجه سلام الله علیها اول از مال گذشت. وقتی از مال تمام این مال و دنیا گذشت دیگه از جان گذشتن آسان‌تر
هست. و پیامبر هم فرمودن که هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه برای من سودمند نبوده.
من روایات زیادی دارم و همینطور آیاتی که مصداق داره حضرت خدیجه هستند. انفق ابو طالب و انفق ابو طالب و خدیجه جمیع و مالها که میگن این خیلی خودش بحث داره. یا سخنی رو که نسبت میدن به حضرت رسول، ما قام الاسلام الا به سیف علی و ثروت خدیجه، این خودش بحث داره. اما به جهت کوتاهی فرصت ما مجبوریم تا همینجا ما بسنده کنیم.
متشکرم. شاید نگاه به زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها کمی فقط از نگاه اینکه ایشون ثروتش رو در راه اسلام داده یک مقدار بی‌انصاف باشه در حق ایشون، و اینکه حضرت بسیار علاوه بر اینکه مالشون رو دادن و به گفته شما بخشیدن مال شاید یکی از سخت‌ترین ها باشه، اما فرصت‌های دیگری هم در زندگی به وجود آمد که همطور که در بخش‌های قبلی هم فرمودید به لحاظ عاطفی حضرت رسول اکرم رو همراهی می‌کردند و خلاصه اینکه همه زندگیش رو به همون معنا که میگه جان و مالم به فدایت، همه رو خرج اسلام و حضرت نبی اکرم کردند. متشکرم از توضیحات خوبتون و از همراهی همه شما بینندگان عزیز هم تا این لحظه از ویژه برنامه سوگواره بسیار سپاسگزارم. همچنان همراه ما باشید.
مادر زهرا نرو که اینا حیا ندارد بعد من و تو، چی بر سر دخترم میارد بعد من و تو، چی بر سر دخترم میارد. مادر زهرا نرو که اینا بعد من و تو، چی بر سر فاطمه میارن بعد من. میارن وای از اون اذیت و آزار، وای از اون غم در و دیوار.
خانم دکتر محبی، ما در مورد شخصیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها از زوایای مختلف حالا به قدر بضاعت خودمون صحبت کردیم، اینکه این بانوی دو عالم به هر حال از جانشون، مالشون و موقعیتشون و همه ثروتشون برای دین اسلام مایه گذاشتن و حقیقتا همراهی و همدلی خدیجه اگر نبود دین اسلام شاید صدماتی میخورد و پیامبر شاید سختی‌های بیشتری رو مجبور بودن تحمل بکنن. ابتدای برنامه اشاره کردیم که خدیجه به ماه و خدیجه چه جایگاهی داره و میخوام اینجا این سوال رو از محضرتون بپرسم که جایگاه خدیجه در نزد خدای متعال که آفریننده این بانوی بزرگ بود چگونه است، و بعد هم اینکه حضرت جایگاهش در کنار نبی اکرم و در دیدگانش و نگاه نبی اکرم نسبت به او چگونه بوده.
خانم فروغی، بعضی از مسائل هست که گفتنش واقعا برای ما سخته، چون درکش برای ما سخت هست. یکی از چیزهایی که سخته همینه که مقام انسانها رو ما نزد خدا بدونیم چقدر هست، اما مجبوریم که این رو از همون گفته ها و شنیده ها و نقل هایی که هست یک مقداری درک بکنیم، حس بکنیم. من ندیدم خیلی در تاریخ، اگر هم وجود داره، که خدا به زنی سلام رسونده باشه. زمانی که پیامبر رفتند به معراج با خدا سخن گفتند، وقایعی گذشت، خدا فرمود داری میری به خدیجه سلام منو برسون و بشارت حضرت فاطمه رو داد که قرار هست به شما داده بشه. وقتی که حضرت گشت و گذارشون رو کردن، سیرشون رو کردن در عرش و خواستن بیان از جبرئیل جدا بشن، به جبرئیل فرمودند که آیا حاجتی داری؟ جبرئیل عرض کرد که بله یا رسول الله. فرمودند خب چی حاجتت؟ گفت یا رسول الله، وقتی رفتی خدمت خدیجه سلام خدا رو رسوندی، سلام منم به خدیجه برسون. ببینید، این نشون میده که اگر کسی هزینه بکنه برای خدا، خدا هزینه میکنه براش،
بهترین شکل براش جبران میکنه.
پیامبر آمدند، میخوام بگم خدیجه هم کیه که خدا سلام میرسونه، توجه کنید. پیامبر آمدند و فرمودند خدیجه خدا بهت سلام رسوند، جبرئیل بهت سلام رسوند. حضرت خدیجه این گونه پاسخ دادند: ان الله هو السلام فمنه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام. این یک معرفتی دو این کلام خوابیده است، من نمیتونم خودم درک بکنم که بخوام بگم برای بیننده های عزیزمون. ببینید، فرمودند که ذات پاک خدا خودش سلامه، بله. از او سلام هست و به او برمیگرده و به جبرئیل هم السلام گفتند.
چقدر با معرفت جواب.
میخوام بگم معرفت ایشون به قدری کامله که ببینید الان کی هست؟ مکه هست، هنوز به هجرت نکردند پیامبر. در مکه حضرت خدیجه میفرماید خدا سلام هست، از او سلام و به او برمیگرده سلام. در حالی که ما سالهای بعد در مدینه سوره حشر نازل میشه، آیه 23 سوره حشر 101مین سوره است ترتیب نزولش، یعنی اواخر نازل میشه این سوره حشر، در این سوره آیه ای داره میفرماید هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، یعنی خداوند سالها بعد میاد بیان میکنه که من سلام هستم. اما حضرت خدیجه خیلی سال قبل اینقدر معرفت و شناخت نسبت به خدا کامله. و عجیب هست این سخن، یعنی عرفا در تعریف و تبیین این سخن میمونن، واقعا کسانی که استخون خورد کردن در راه خدا این رو نمیتونن ترجمه کنن که چی بود معرفت حضرت خدیجه در اون زمان. خب یه مطلب دیگه ای رو من خدمتتون بگم که شاید روشن بتونم بکنم مقصودم رو. ببینید زمانی که پیامبر مأموریت یافتند که 40 روز از حضرت خدیجه دوری کنند، خداوند امر کردند که یا محمد دیگه از امشب منزل نرو، 40 روز از حضرت خدیجه دوری کن، شبها رو به نماز بپرداز، روزها رو روزه بگیر، 40 روز قبل از قراری انعقاد نطفه حضرت زهرا. بعد خب حضرت خدیجه که اصلا از پیامبر جدا نشده، همیشه کنار پیامبر بوده، یک دفعه چی شد پیامبر از من دوری کرد؟ ممکنه کسی تصور بکنه که اینجا حضرت دلشون گرفت، شاید نقلی نداریم، من میگم از جهت عاطفی شاید اینجا حضرت خدیجه به ذهنشون خورد چرا، مگه چه کرده بودم که 40 روز باید از من جدا باشه. جمله پیامبر بسیار زیباست، پیک فرستادن نزد خدیجه و گفتن یا خدیجه لا تظنن، خیال نکن، گمان مبر که این دوری کردن من از تو به خاطر بیزاری و تنفر توه، نه، ولکن ربی عز و جل امرنی به ذلک، خدا اینجوری امر کرده من یه مدتی باید دور باشم، عبادت بکنم، باید اشتیاق ما به هم بیشتر بشه. بعد جمله‌ای که در ادامه می‌فرمایند یا خدیجه فإن الله عز و جل لیباهی بک کرام ملائکتهی کل یوم مزار. من سراغ ندارم این جمله رو غیر از برای حضرت زهرا که امیرالمؤمنین فرمودند که خدیجه خدا هر شب مکرر، هر شب و روز مباهات میکنه به وجود تو به فرشتگانش.
چقدر قشنگ،
عجیب این سخن، خدا مباهات به خلق خودش بکنه، خدای با اون عظمت،
خدا به خودش مرحبا میگه بابت آفرینش چنین بانوی.
برای 2 نفر این سخن گفته شده که خدا مباهات میکنه بهشون، به فرشتهاش میگه ببینید بنده منو، یکی حضرت خدیجه است و یکی دختر گرامیشون حضرت فاطمه زهراست. اگه فرصت هست من روایات دیگه ای هست که
خیلی دوست داریم که بیشتر بدونیم در مورد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. اون سوال من رو هم پاسخ بدید که از نگاه پیامبر خدیجه چگونه بانوی بوده، و من میخوام اون سوال پایانیم رو بیشتر بهش بپردازیم که فکر میکنم اگر برنامه رو با اون تموم بکنیم خیلی گواراتر باشه.
پیامبر متعدد روایات فراوانی به بیانهای مختلف دارن که حتی من دیدم در کتب اهل سنت خیلی وجود داره. البته حضرت خدیجه برای اهل سنت و شیعه فرق نمیکنه، چون و خیلی هم مظلومه حضرت خدیجه،
دقیقا.
اولین همسر پیامبر، در تمام سختی ها کنار پیامبر،
کمتر ازش یاد شده در تاریخ.
ببینید کسیه که نقش داره در تمدن اسلامی، در گسترش اسلام نقش داره، پا به پای پیامبر آمده، ولی نامی در تاریخ خیلی نداره، خیلی یادی ازش نمیشه. اصلا اختلاف به مسلمان ها اختلافی نداشتن تا زمانی که حضرت خدیجه بود که بگیم شیعه قبول داره، سنی نداره، سنی داره، شیعه نداره، نه، متفق هست همه در این که اولین همسر پیامبر هست و در زمانی که پیامبر بودند و حضرت خدیجه بودند هیچ اختلاف بین مسلمان ها نبود، همه اونها تنها یک همسر برای پیامبر میشناختند و اون هم خدیجه بود. اما میبینیم خیلی مظلومانه کسی از خدیجه سخن نمیگه. ام المؤمنین هست ولی کسی از حضرت خدیجه خیلی سخن نمیگه. اما خود کتب اهل سنت برخی روایات که دارن میفرماید پیامبر روایاتی رو که در این کتاب میاره، یکی از روایات اینه در بخاری آمده که خیر و نساء العالمین 4 تا هستن. روایت رو از پیامبر نقل میکنه، مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه. یا روایت دیگه ای داریم که پیامبر میفرماید بهترین زنها، زنهای امت من این 4 نفر هستن. اما روایت جالبتر من میخوام براتون بگم، شاید گاهی بگیم که این فرد اهل بهشت هست، این فرد بهشت میره، میخوام از اون طرف بگم. خدیجه کیه؟ کسی هست که پیامبر در موردش میفرماید اشتاق الجنه الیها، یعنی بهشت مشتاق ایشون هست.
و اصلا انگار که این خدیجه است که به بهشت بها میده و جایگاه بهشت رو بالا میبره.
احسن. وقتی میفرماید اشتاق الجنه الیها،
بله،
بهشت مشتاق حضرت خدیجه است. و جالب اینه که حضرت به بیان خود عایشه و همسران پیامبر، من دارم میگم که روایات از خود اینها هست، نقل ها، که حضرت پیامبر امکان نداشت که از خانه بیرون بره خدیجه رو یاد نکنه، به خانه بیاد سالها بعد از رحلت حضرت خدیجه، نه در زمانش. حتی نقلی هست از عایشه که میگه که هر وقت رسول خدا بیرون میرفت از خدیجه یاد میکرد، استغفار براش میخواست از خدا، هر وقت که به منزل میامد به نیکی یاد میکرد، هرگاه اسم خدیجه میمد اشکای پیامبر جاری میشد. من دیگه حسودیم شد، گفتم چرا شما اینجوری میکنید؟ چرا انقدر گریه میکنید؟ خدا یه پیرزن رو ازتون گرفت یک جوان به شما داد. میگه تا من اینو گفتم پیامبر خشمگین شدند، عصبانی شدند و فرمودند که خدیجه زمانی منو تصدیق کرد که همه منو تکذیب کردند. به حدی علاقه حضرت پیامبر به خدیجه کبرا هست که بعد از سالها عایشه میگه که گاهی به بعضی از این پیرزنایی که دوستای حضرت خدیجه بودن چنان محبت میکرد، اگر ما قربانی داشتیم و قربانی میکردن اول میگفت برید ببینید به فلانی چون دوست حضرت خدیجه است.
بله.
خیلی اکرام، خیلی احترام. و این رو از کجا کسب کرد حضرت خدیجه جز این که یار بدون ریا و بدون آزار پیامبر بدون منت بود و در تمام جاها سختی های زندگی پیامبر رو هم کشید. اتفاقا من چندین نفر از علما دیدم این جمله رو چقدر جالب بیان کردند که حضرت خدیجه تنها زمان سختی های زندگی پیامبر زنده بود، چون دیگه بعد از اون 3 ساله محاصره و شعب ابی طالب دیگه حضرت زنده نبود. زمانی که هجرت کردند به مدینه آمدن، گرچه اونجا هنوز با پول حضرت خدیجه مهاجرها به چیزی رسیدند، یعنی وقتی که میخواستن مهاجرت کنن از مکه برند این انصار، مشرکان تمام مال اینها رو میگرفتن و غصب میکردن، بدون همه چی اینا میخوان سفر کنن، این پول حضرت خدیجه کمک میکرد، اینا میرفتن و زندگی تقریبا خوبی در مدینه داشتن. اما دیگه حضرت خدیجه خودش نیست، یعنی در تمام سختی ها بود، ولی وقتی که حضرت رسیدند به جایی که یکم همسرا میتونستن راحت تر زندگی کنن، ایشون دیگه نبودند.
بسیار خوب. و رسیدیم به 10 ماه مبارک رمضان، زمانی که خدیجه کبرا سلام الله علیها در بستر بیماری افتاد و در اون شرایط سخت شعب ابی طالب که به هر حال راه به جایی نداشتن و شاید بیماری بانو مزید بر علت شد به خاطر اون شرایط هم، و در بستر بیماری افتاد و قطعا روزهای سختی بر پیامبر اکرم گذشت، اما این یار جدا نشدنی از پیامبر حتی دوست داشت در لحظات آخر هم یادگاری با خود ببره و همراهی پیامبر رو، بوی پیامبر رو با خودش داشته باشه. اون وصیت آخر و کلام آخر خدیجه کبرا به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
خب علاقه پیامبر به حضرت خدیجه و بالعکس خیلی زیاده. اصلا افرادی که تقوای بیشتری دارن، تقرب بیشتری نسبت به خدا دارن، رقت قلب بیشتری هم دارن. شاید بعضی ها فکر کنن که برای اونها آسون بوده از دست دادن اطرافیانشون رو، به خاطر اینکه میدونستن این الان میره بهشت، میدونستن مرگ برای همه هست و پذیرفته بودن. اما میخوام بگم نه، اونها رقت قلب بیشتری داشتن نسبت به دیگر افراد. هیچ سنگدلی در دل اینها نیست و لذا بیشتر اذیت میشدن از دست دادن عزیزانشون. به خاطر همین سال حزن نامید پیامبر اون سال رو. وقتی که مکه فتح شد، پیامبر آمدند، هر کسی گفت بیاد منزل ما شما بیاید، حضرت هیچ کجا نرفت، رفت قبرستان سر قبر خدیجه، 3 روز اونجا موند. ببینید چه عشقی میان حضرت خدیجه و پیامبر هست. اشاره کردید به روزهای آخر زندگی حضرت خدیجه. ایشون صدا زدن پیامبر رو و میخوان وصیتشون رو بفرمایند.
بله.
چند وصیت میکنه به پیامبر. وصیت اولش میفرماید یا رسول الله من رو حلال کن. خیلی زیباست. یعنی جز اینکه خوبی کرد به حضرت و تمام آن چه که داشت برای حضرت ریخت، ولی میگه منو حلال کن.
یعنی هنوز احساس میکنه که کم گذاشته.
اشکای پیامبر جاری شد و فرمودند خدیجه من از تو راضی هستم. دومی سفارش، طبیعتا مادرها خیلی وابسته به فرزندانشون هستن. دردانه حضرت خدیجه زهرای مرضیه است و حضرت خدیجه نگاهی کردند به حضرت زهرا و فرمودند که یا رسول الله، دومین خواسته من از تو، وصیت دیگر من اینه که محبت کن به فاطمه من. فاطمه بی مادر میشه، جای مادر رو هم براش پر کن. حضرت پذیرفتند و وصیت‌های بعدی که دعای خیر برای من بکن وقتی من از دنیا رفتم، من رو در خاک خواستی قرار بدی، اول خودت وارد قبر بشو و قبر رو قسم بده به این که من رو آزار نده. دعا بخون در قبر من، من رو وارد قبر کردی، دعا کن برای من. و از این دست وصایا. این مقدار با پیامبر صحبت کردند، اما جمله آخر، حضرت خدیجه در آخرین جمله خودش هر کار کرد نمیتونه خواستش رو به پیامبر بگه. بیننده ها منو ببخشن، واقعا من برام سخته این قسمت گفتنش. گفت یا رسول الله، من خجالت میکشم به شما بگم، میشه من به فاطمه بگم، فاطمه به شما بگه؟ حضرت احترام کردن، رفتن بیرون و اجازه دادن با دخترشون تنها باشم. رو کرد به دخترش، گفت دخترم من از قبر میترسم، من از تاریکی و تنهایی قبر میترسم. ببینید خدیجه وقتی این رو بگه وای به حال ما. انشالله خدا به حق حضرت خدیجه پیامبر رو به داد ما برسونه در قبرمون. فاطمه جان من از قبر، از تنهایی قبر میترسم. دخترم یه چیزی رو میخوام به بابات بگی، من خجالت میکشم. به بابات بگو وقتی خواست منو کفن کنه، اون عبایی که موقعی که وحی شد بهش رو دوشش بود، اون رو دور من بپیچه، شاید خدا به من رحم کنه و من عذاب نشم. آمد حضرت زهرا گفت بابا، مادر این خواسته رو داشته. من نمیدونم چه حالی شد حضرت رسول، ولی این جمله عجیبه. کسی که تمام ثروتش رو داده، کسی که در اون حد بوده ثروتش، در اون زندگی رفاه بود، آمد در خانه پیامبر با تمام سختی‌ها زندگی کرد، تا تمام ثروتش رو داد به پیامبر، خواستن یک عبا از پیامبر، یعنی الان میخواد از دنیا بره یک کفن نداره، یه عبا میخواد از پیامبر درخواست کنه، خجالت میکشه بگه، میگه به دخترم میگم دخترم اینو بگه. حضرت از دنیا رفت، حضرت رسول آمدند، غسل دادند و موقع کفن وصیت رو اجرا کردند و عبای خودشون رو دور حضرت خدیجه پیچیدن. یه وقت جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، من کفن حضرت زهرا رو از سوی خدا از بهشت آوردم، خدا فرموده خدیجه هر چه داشت برای ما داد، ما هم هر کاری بتونیم برای حضرت خدیجه خواهیم کرد. و با کفن دور همون عبایی که پیچیده بود، کفن بهشتی رو هم پیچید و حضرت با اونها دفن شد.
بسیار صلی الله علیک یا خدیجه الکبرا سلام الله علیها. یک بار دیگه از کنار مزرع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بهترین سلام ها و درود های خودمون رو به روح پاک این بانوی بزرگ ارزانی می داریم و در این شبها و روزهایی که شب و روزهای ماه مغفرت و رحمت و بخشش هست، از خدا می خواهیم به حق بیبی دو عالم فاطمه معصومه، به حق بیبی دو جهان حضرت خدیجه کبرا و به حق بیبی دو سرا حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها دست همه ما رو بگیرند و در اون زمانها و لحظه هایی که هیچ کس به دادمون نمیرسه، اونها یار و مددکار ما باشن. خانم، از حضورتون در برنامه امشب بسیار سپاسگزارم، متشکرم از اینکه اینگونه ما رو به فیض رسوندید. انشاءالله که اجرتون با خود بانو خدیجه کبرا سلام الله علیها باشه. از همراهی همه شما بینندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. در شبها و روزها و لحظه های دعا و مناجاتتون در سحر و افطار حتما ما رو دعا کنید که سخت به دعای شما محتاجیم. شب بر همه شما خوش و خدا نگهدار.